بخیر. با اخبار امروز جمعه 20 اکتبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش های مطبوعات درباره دست داشتن فرزندانش در قاچاق مواد مخدر را دروغ و تهمت خواند و گفت که پسرانش در آزادی هستند و به کارشان ادامه میدهند. بحریدین حکیموف به حیث افسر کگبه به جنگ افغانستان رفت ولی آنجا ماند و بعد طالبان پیوست، حالا در آثارخانه جنگ در هرات کار میکند. مرزیمای 72 ساله از ناحیه واسع عزم دارد زبان انگلیسی آموزد و به امریکا سفر کند. معلمش میگوید بی بی به حیث شاگرد ذهنی تیز دارد.
ام خوشحالی مارا ام قدر میفهمونم یو نمیگرم مومای من عده برمه خونی در کلاس تیزه یو نگرم مو حیران
نشه. تفصیل خبرها. محمدشاه اسکندروف افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارشات درباره بازداشت پسرش با اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرد. ژنرال تاجیک روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت گزارش‌های مطبوعاتی قرقیزستان دروغ و بی‌اساسند و هیچ یک از فرزندان او تا کنون دستگیر نشدند. دو رسانه اینترنتی قرقیزستان روز 19 اکتبر گفتند که پسر ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر به قرقیزستان و روسیه مشغول بوده است و او را ماه پیش با 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. محمدشاه اسکندروف یکی از فرماندهان شناخته از زمان جنگ داخلی، عین زمان سردار شعبه امور داخلی شهر تورسونزاده است. باری اول در 15 سال اخیر مسئول آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی را با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر تاشکند بررسی کردند. در همایش روز 19 اکتبر در پایتخت ازبکستان ده ها خبرنگار و نمایندگان سازمان های بین المللی و حامیان حقوق شرکت داشتند. به نشست خبرنگاران رسانه های مستقل از ازبکستان و ترکمنستان هم آمدند که وبسایت های آنها در قلمرو هر دو کشور بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
Организатор утверждает, что проведение
такого кунандагон мегуян баргузори ин чорабини дар Ташкент баёнгари фазои азади чанд андеши аст ки аз суи раҳбарияти Узбекистон пуштибонӣ мешавад. Сарвар Отамуродов, муовини раиси парломони Узбекистон, низ аз ин нуқтаи назар ҷонибдорӣ мекунад ки дар расми кушоиш ин чорабини ширкат кард. Оё дар асл чунин ҳаст ва ё не, посух додан мушкил аст, дар ҳоле ки дар ин кишвар дар робита ба озодии журналистика конференс баргузор мешавад. Бисёр торнамаҳои расонаҳои мустақил дар Узбекистон баста боқӣ мемонад. Рӯзи якуми конференс хеле якранг доир шуд. Мавзӯъҳои мубраме мисли озодии баён, сензура, маслудкунии торнамаҳо, фишор болои хабарнигорон дар рӯзи дуюм бидуни ширкати намояндагони парломони Узбекистон баррасӣ шуданд. Навобаста ба ин, ташкилкунандагон ин конференс таъкид карданд ки худи баргузор шудани ин конференс дар Ташкент аллакай як қадами мусбат аст. Бо назар дошти он ки
نیروهای دموکراتی سوریه که از طرف امریکا حمایت می شوند به پاکاری شهری رقه شروع کردند که این شهر روز شنبه از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد. رقه را جنگجویان این گروه افراطی سال 2014 اشغال کردند و پایتخت خود اعلان کردند. ائتلاف رزمندگان کرد و عرب با حمایت نیروهای ائتلافی روز سه شنبه گذشته شهری رقه را گرفتند. صحبت داشتم با سرگئی دانیلچکین، شورای امور خاورمیانه در رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که آیا شکست گروهی به نام دولت اسلامی تا کجا معنی از بین رفتن این گروه را دارد و تا چه حد ضربه سخت به این گروه به حساب می رود؟
Безусловно, это сильный стратегический военный удар, если мы рассматриваем это чисто с
агар аз назари низоми бигирем, бешак ин як зарбаи сахти стратегӣ ва низоми ба гурӯҳи давлати исломӣ аст. Албатта зарбаи сиёсӣ низ ҳаст, чун баъд аз суқути шаҳри Мавсили Ироқ, Раққаро ба истилоҳ пойтахти нави хилофати исломӣ эълон карданд. Раҳбарони гурӯҳ аз Мавсил ба Раққа рафтанд. Биноан маълум буд ки сарнавишти ин шаҳр ҳал шудааст ва нирӯҳои ائتلاف шаҳрро мавриди ҳамла қарор дода ва онро аз дасти ҷангҷӯён мегиранд. حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظرداشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان آغاز میکند.
سرگئی
تخمین های بود که در صورت شکست سخت گروه دولتی اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان یا بخصوص جنگجویانی که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتند میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟
безусловно те кто в своё время выдвинулся на ближний восток из других стран
بیشک آنهایی که از دیگر کشورها از جمله از آسیای مرکزی به خاور میانه رفتند با آنجا نه تنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان رفتند تعداد زیادی از قرغیزان نیز به عراق و سوریه رفتند آنها با هدفهای گوناگون از جمله کمک برای تاسیس خلافت اسلامی رفتند ولی با شکست گروه دولت اسلامی هدفهایشان برباد رفت و طبیعی است که آنها به وطنشان برمیگردند اینجا دو مسئله است اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جای های نو عمل های تروریستی انجام بدهند شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند مهم آن است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند مشکلی در همین جاست ولی به شک جنگجویان به زادگاه های خود برمیگردند
вот я думаю тут такая сложность но безусловно эти люди будут возвращаться
و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. بریدین کریموف در عهد شوروی کگبی را ترک کرد و به طالبان پیوست. او یکی از صدها سربازان است که بعد خروج ارتش بی‌سر و سامانی در نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان سال 1989 در افغانستان ماند و به قول خودش افغان شد. خبرنگاران رادیو آزادی به شهر هرات رفتند و با بریدین کریموف از تاتارهای مقیم شهر مسکو صحبت کردند.
محاربه اوج میگیرد مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان انعکاس شده است رهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر کگبی بود او بهرالدین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود
این چند وقت بود که همه تو مثل بارش همین مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خود خدای پاک بس همین میرخ بالای ما میرخ از اونا میرخ یعنی بالای ما همان قد مشکل نبود بالای افغان ها بیشتر مشکل
در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد به مثل حکیموف در گرد و اطراف هرات به نام و نشان شده اند حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد در این حال او به اسلام رو آورده به مجاهدین پیوست در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت حکیموف به جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرمانده طالبان ملا برادر استخدام شد
من از اونا ما بدی ندیدم خوب مردمی بودم دیگه ما وقت ملا برادر با تانگ می چلندم ماشین ماربی می چلندم اونم سوار میکردم از یکی که میرم داخل ماشین ماربی بس
در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان طالبان از سری قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیستی فرمانده مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بر دوش داشت و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان می نامند. اسماعیل خان چندین سال اینجانب حکیموف را می شناسد و او را با لقب عبدالله یاد می کند.
عبدالله به چی میشه خوب است؟ عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. اجواست تال دو دفعه ازدواج کرده و خوب است که گفتیم سه جنگ روسار به شکل واقعی دو، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که از زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهنشین و دلنشین میشه.
در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه هایش هم صحبت شد. بعضی ها او را خائن و دیگران افغان می شمارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان اکثریت آنهایی که 30 ساله بالا هستند میگویند آموختن زبان خارجی برایشان دیر شده است و ممکن است به آسانی یاد نگیرند. ولی مرزیما شریف و ساکنی 72 ساله ناحیه واسه میگوید این فقط یک بهانه است و اگر انسان کوشش کند در هر سن و سال هر چیزی نو را یاد میگیرد. حالا مرزیما خودش زبان انگلیسی میآموزد تا در نیویورک رگم نزند.
مرزیما شریف و 72 سال دارد. همسالانی او بر طبق فرهنگی دهه‌شان بیشتر گوشه‌نشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مروسا کردند.
در فرما قدیم گوجوشی پیش قدم دی مردم ها یک جو کرکدگی این خدایی را همون دوست داده است همه این مده کلش مورا گمرو کدگی نمیدونیم.
مرزی اماه باری هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. درباره امریکا از تلویزیون فهمیده است و با حواس درباره اش گپ میزند.
همه امریکا را دیدم درجه امورات های بزید شریف خوزه آباد آزاد مردم اولوکتا اولوکتا لباس مردم آزاد و من مردم آزاد خیلی که همون چیشون هسته همون که رفتار دارن گستان دارن حواس میکرد همون جا همون خونه همون اتجاوی روا برات قوات و قوات این مردم در قطعه بلان چه زندگی میکرده باشن کش یک بارد همون دارا ببینم.
حالا هر کلمه آموختش را تکرار میکند. معلم اینو بالغش میگوید که شاگرد خوبی است.
من از دیش هم قدر تیز دست دارم که ای طلبای ما دا ای هم خورسولوی ما دا هم خورسولوی ما را هم قدر میفهمونن یو نمگیرم مومای من عده برمه خونی دا کلش تیز دا یو نگیرم مو حیران نشویم باید یورده همتیم.
مرزی اماه یتیم به وای رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهیشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود.
می قمه خودم نام نه ما یاد ندارم که چهار گرفتار باشم از زبان روسی از زبان ترکی خام انگلیسی نمیخوندم نام همه یک انگلیسی ما بود 1 2 3 4 5 همه را اولم در یاد می ما بسیار طلبه فعال بودم مکتب روسیگا.
خویشاوندان و دوستانش میل مامای مرزی اما به آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به آمریکا را فهمیده آن را هوس پیرا ندانستند، جدی نگرفتند.
گفتیم شرم نمیکن در این سیر سوال تو این روز توفقه ممبری تو از زبان انگلیسی یاد میگیری اما چی میره میره خموشو امریکا.
مرزی اما شریف آوه میگوید انسان در همه سین و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد.
در چند اگه سر روز سال ما نوسته با او ترجمانم که باشه یکی من خیلی حواس دارم که این کارا بکنم و تانم رو بکنم امیرم امیر نگه که آدم که حواسمند هیچ وقت نومه نمم در چرای زندگی نمیمونه چی حواس همون که داشتی به حواس این حواس رو البته را میرسی دواره اخدم دارم.
و با امید اون که مرزیما به آرزویش برسد برنامه امروز را به پایان میبریم. اخباری بیشتر در وبسایت آزادی.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپاس که امروز هم با ما بودید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که جهان از مذاکرات روسیه و آمریکا نباید در آینده نزدیک انتظار نتیجه های قابل ملاحظه باشد. لاوروف روز 20 اکتبر در یک سخنرانی در کنفرانس عدم توسعه سلاحات در مسکو گفت سازش میانی واشنگتن و مسکو درباره سلاحهای میانه پرواز هسته‌ای وارد بنبست شده است. این سازش سال 1987 به دست آمده بود. به گفته او واشنگتن تون نمیخواد مشخصا بگوید که در کدام مورد روسیه سازش را نقض کرده است. سرگئی لاوروف گفت مسکو در رابطه با اشتباهایی که واشنگتن راه داده است نگرانی های خود را دارد و آمریکا را برای پنهان داشتن خطاهایش گناهکار کرد. لاوروف گفت
ما با سازش منع سلاح هسته‌ای همراه نخواهیم شد. طرفداران این همراه شوی سازمان مرکه بین المللی منع سلاح هسته‌ای که به نزدیکی جایزه نوبل گرفت احتمالاً آرمان‌های خوبی دارد. آنها می‌خواهند که سلاح هسته‌ای منع شود، ولی بیایید یک چیز را درک کنیم که چنین تصمیم تنها در شرایطی کاملاً بی سلاح شدن همه جانب‌ها گرفته می‌شود. شرط این است که برای همه از جمله کشورهای دارای سلاح هسته‌ای امنیت همه جانبه تامین شود.
یک روز پیش از این به عین چنین مضمون در شهر سوچی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اظهار نظر کرد. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید که مرزبانان قزاق از صبح 20 اکتبر سنجش شهروندان و نقلیات مسافربر را زود انجام میدهند و نوبت‌پایی های طولانی در گذرگاه ها مشاهده نمی شود. بنا به خبرها در گذرگاه مرزی آقجال در نزدیکی شهر بیشکک تقریبا 20 یا 30 ماشین و حدود 150 آدم در نوبتند که این یک حالت معمولی بوده است. در مرز قرغیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر امسال نظارت شدید مرزی راه اندازی شد. جانب قزاقستان در گذرگاه مرزی کاردای پاسگاه نظارت علاوگی را تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب نمود. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. رهبران اروپایی روز 19 اکتبر پایبندی خود را به سازش هسته‌ای با ایران تصدیق کردند که اخیراً مورد مخالفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اشاره کرد که نگرانی‌های ترامپ را درک می‌کند، ولی از قانونمندی سازش سال 2015 با ایران دست نمی‌کشد. آقای ترامپ گفته است که ایران امنیت خاورمیانه را از راه پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیکی تحت خطر قرار می‌دهد. فدریکا موگرینی دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا گفت این نهاد در اجرای تمام موافقه‌های حاصل شده با ایران وظیفه دار است و این سند در تامین امنیت منطقه نقش کلیدی می‌بازد. با اینکه پرزیدنت آمریکا بالای سازش قدرت‌های جهانی با ایران فشار می‌آورد، اروپا در تلاش است که آن را حفظ نماید. دونالد ترامپ روز 13 اکتبر از کنگره خواست که با قبول قانون نو بالای تهران فشار بیشتر جاری کنند. محمد علی قارابایف عضو پیشین حزب مخالفی برلیک که فعالیتش در ازبکستان منع شده است بعد از 11 سال زندان آزاد شد. قارابایف سال 2006 با عیب تمجوی بازداشت و ابتدا 5.5 سال زندانی، ولی بعدن حکم وی دو دفعه دراز گردید. محمد علی قارابایف 18 اکتبر از زندان شهر نواحی آزاد شد. قارابایف را در اساس کفالتنامه‌ای سازمان حامی حقوق انسان ازگولیک آزاد کردند. و ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک زن 28 ساله را از قصد خودکشی در دریای سرخاب در ناحیه رشت نجات دادند. آنها گفتند که این ساکن ناحیه رشت روز 19 اکتبر در پی مناقشه با همسر خود می‌خواست خود را به دریا اندازد. سال گذشته چند حادثه خودکشی زنان با چنین شیوه ثبت شده بود. از جمله اول ماه فوریه امسال زهرا محمودا و جوان زن 25 ساله ساکن نورک خود و 4 فرزندش را به دریای وخش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به دنبال قتل یک زن و شوهر صاحب کار در سوغد، مقامات گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داده عاملان این جنایت را جستجو دارند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسفوف مسئول دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی سوغد روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که افراد شخصیتشان نامعلوم شب سه شنبه مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله و 60 ساله را در منزل زیستشان در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف کشتند.
از طلب اون طور جنب نوک شده و رفت تفتیش شد به خبر نرسونه ما یکون خیلی معلومات دوده نمیتونه.
این چونین معلوم نیست که نفری با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شده است یا نه. صبح پنجشنبه 19 اکتبر زمانی که به محل حادثه دهه اونجی ناحیه غفوروف رفتیم، منزل محمد جانوف ها به ماتم کده تبدیل یافته بود. مردم برای اظهار تسلیت می آمدند. زن و شوهری کشته شده مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را روز چهارشنبه به خاک سپردند. امیر جان محمد جانوف پسر دویوم و خردی خانواده همراه پدر و مادر در یک حولی ولی در منزل دیگر زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شب 17 به 18 اکتبر و زمانی سرزدن حادثه در اتاقش در قسمت دیگری حولی خواب بود، ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش آگاه نشده است. او میگوید تنها ساعت‌های 6:30 صبح به خانه والدینش وارد گردیده آنها را در فرش کشته شده دریافت و پلیس و پیوندانش را دعوت کرد. عبدالمجید قیوموف داماد این خانواده میگوید وقتی که صبح چهارشنبه به جای حادثه آمد، مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیه را در حالی که دهان و دست و پایشان با کاغذ شیرش سکوچ بسته به جان افتیده بودند و بعضی جای بدن آنها و فرش خانه خون‌آلود بود دریافت کرد. او میگوید در جسم آنها آثار ضرب و لت و شکنجه دیده میشد. با گفته مصاحبم ولی طبیبان بعد معاینه گفتند که زن و شوهر را با راه بغی کردن به قتل رسانیدند. عبدالمجید قیوموف افسود:
قرار میخواستم که دست به خلافت میهایو برای قانون جزاشو بینم.
یکان چیزاشون هم گم شده است.
روز 19 اکتبر در این مغازه زن و شوهر مقصود محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیه در بازار پنجشنبه خوجند بسته بود. فروشنده های همسایه می گفتند که کشتار دو همکسبشان آنها را سخت تکان داده است. گفته می شود قتل این زن و شوهر صاحب کار به کشتار خانواده تلا فروشان بابایف ها در ناحیه بابا جان غفوروف در چند سال پیش مانند است. در آن حادثه غارتگران به خانه بابایف ها وارد شده این جفت و سه فرزند آنها را به قتل رسانیده بودند. مقامات گفته بودند که سپس حملوران به مبلغ $30,000 تلاواری آنها را دزدیده منزلشان را آتش زدند. کارمندان پلیس عاملان این کشتار را که مردم را به استراب انداخته بود بعد ماه‌ها جستجو دستگیر و زندانی کردند. همکنون بنابر فرضیه اولیه مقامات افسی حقوق قتل زن و شوهر مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیه در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف نیز به خاطر دزدی مبلغ‌های آنها صورت گرفته است. این زن و شوهر در بازار پنجشنبه شهر خوجند دوکانی متافروشی داشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
генерал Муҳаммадшоҳ Искандаров, сардори шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода, хабари гуё боздошти яке аз писаронашро бо миқдори зиёди маводи мухаддир рад кард. ӯ рӯзи 20 октябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки матлаби нашр шуда дар бораи ӯ ва писараш як тӯҳмат ва дурӯғ аст ва ҳеҷ асос надорад. Дар сохтори ҳифзи қонуни Тоҷикистон ҳам эҳтимоли боздошти фарзандони генерали вазорати умури дохилиро рад кардаанд. Ман Мирзонабии Холиқзод дорожа ба ин мавзӯъ гузориши бештар ироя хоҳам кард. واکنش تلفنی محمدشاه اسکندرف به مطالبی بود که دوامی دو روز گذشته در وبسایت های یوراسیا نیوز اینفو و CASNG.com نشر شده است. این وبسایت ها ادعا کردند که پسر جنرال تاجیک محمدشاه اسکندرف از جانب مقامات امنیتی برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است.
سایت که شما میگه سایت های خارجی من نور اعتراف هم نمیکنم که اونو نسبت من چی میگن من در این مسئله اگه پرو هم ندارم لیکن نسبت فرزند من اشتگی باشم فرزند من خمند امروز فعالیت را گشته است خیلی گفا عموما از خوش ندارم خیلی گفا وجودم ندارم.
این رسانه ها تحت عنوان تجارت خانوادگی مواد مخدر محمد شاه اسکندروف مقاله به نشر رسانیده او با فرزندانش را در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان طریق گذرگاه جرگتول به قرغزستان و قزاقستان و روسیه عیبدار نمودند. در مقاله مذکور ذکر شده است که گویا فرزندان محمد شاه اسکندروف قنوات شاه و امیر شاه در قاچاق مواد مخدر دست دارند. محمد شاه اسکندروف سردار شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده معروف به شاه گفت این خبرها کاملا اساس ندارند. او افزود فعلا نمیتواند به طور رسمی مفصل با رادیو آزادی صحبت کند ولی گفت این نوشته ها سرتاپا بهتان هستند.
لیکن در این مسئله که شما گفتید اینها دروغ است که من نمیدونم که از من گوش کردم شما خوندید گویا که فرمایم پکروی تستم تا باشه انتخاب میتونم بعد یون ویشی شنوم لحظی کرگیستان اوکی اگه نایی که کرگیستان یا دولتی هست که همه ما میدونیم و بوی دیمکرات یا گفتم اونجا همین جورنالیست هایی که بخوانند بعد جورنالیست هایی که اونا جورنالیست هم میتوب نمیکنن اونا هم هر چهر بخوانند می نیستن اکه من نمیدونم بکرون مثلا نومی نمیشتن لیکن در این مسئله خیلی دیگه است همین یک مسئله توجیکست پسید کچو غیبت هست.
روز 18 اکتبر وبسایت یوراسیا نیوز اینفو با تکیه به منابع خود ادعا کرد که محمد شاه اسکندروف گویا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و کانال جرگتول را تحت نظارت دارد. در این مطلب گفته می شود که گویا دو پسر جنرال برای راه یافتن مواد مخدر تولید افغانستان به قرغزستان و بعداً قزاقستان سهم دارند.
اینو تهمت هم اینو هم مشکوک هستم. اگر در مسئله اون که فرزند من با یگون قانونشکنی جنایت اگر دستگیر میکردم خب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هم امروز صد فویزه علاقه دویمی با وسایل اخبار ما دارن در هم میگفتن که همیشه
منصوبیت این دو وبسایت از جمله هویت هیئت تحریریه، مکان نشر آنها و جزئیات دیگری مربوط به سراغ وبسایت ها معلوم نیست. روز 20 اکتبر چند ساختار انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که درباره احتمال بازداشت فرزندان جنرال اسکندروف آنها هیچ خبری ندارند. از جمله منبع در داستانی کل تاجیکستان قاطعانه گفت این خیلی گپ نیست، همه این دروغ است. یک مقام دیگری انتظامی گفت که خبر دست به قاچاق مواد مخدر زدن یک جنرال و کارمند بلندپایی پلیس تاجیکستان کاری سهل نیست و ای گفت احتمالاً دشمنهای اسکندروف در پشت این مطلب ایستادند و با هدف سیاه کردنی او به این کار دست زدند. محمدشاه اسکندروف 49 سال داشته با یک قرار حکومت تاجیکستان روز 3 دکامبر سال 2013 از مقام معاون سردار ریاست امور داخلی منطقه رشت به وظیفه رئیس پلیس شهر ترسونزاده تعیین شد. سابق فرمانده نیروهای مخالفین سال 1997 سازشنامه صلح حکومت و مخالفین را امضا کرد و به کار در ساختارهای پلیس حکومتی گذاشت. سال 1998 بعدی به قلمرو ولایت سغد وارد شدن پلکوونیک سرکش محمود خدایبردیف اسم او معروف شد. سال 2012 در پی عملیات نظامی خارق و پخش گروه های علی بیدکی و ملا عبدالله در بادی رشت رتبه جنرال مایور را گرفت. با اردن سپیتامین و شرف درجه یک مکافاتانیده شده است. یکی از آخرین نمایندگان سابق مخالفین تاجیک است که در مقام بلند دولتی کار میکند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس،
ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز.
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار جوانان در بهبود یافتن حیات آنها مساعدت کند. امروز در برنامه همکاران دیگری ما سروناز و افسانه و مولا رجب و مومین هم ما را همراهی می‌کنند.
بله، اما زرنگز تبسم ها کجا شد؟ تبد میسه که خیره است، کی خفه کرد؟
هیچ نه امریدین، فقط صبح بر وقت خبرها درباره جنگ و جنجال جوانان با همدیگر و آموزگاران رو خواندم و خود به خود زیق شدم. ناراحت میکند آدم رو چنین مناسبت و رفتار. خودی همین افزایش خبرها درباره زن و زنی مکتب بچگان در پی تحقیر و به احترامی استادان، نگرانی بزرگسالان رو در جامعه به بار آورده است.
فهمیدم، نوار جنگ مکتب بچه با معلمش رو تماشا کردی این صبح؟ فکرم
بله.
این نوار زرنگس چند روز است در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند. در این نوار معلمی جوان در پی یک بحث به سر شاگردش میز رو هوا میدهد، در پاسخ مکتبچه با مشت به معلم حمله میکند.
درست، و این تنها نه، در این مورد چند خبر دیگر هم هست امریدین، ولی بهتر است این صحبت رو بعدتر در برنامه ادامه دهیم. حالا به دوستانمون نامگویی موضوعهای اصلی نشر امروزه آینده ساز رو باید معرفی کنیم.
بله راست، نباید در آغاز برنامه تب دوستان رو هم یک بار خیره کنیم. دوست عزیز با توجه باشید، امروز در برنامه
چارمغز و همپاره به جای پول کتاب در مکتب،
جبری شاگرد آموزگار را تحقیر کرد، به همسینفش کارد زد،
ارمونی علوی حینوی برای عملی نمودنی آرزوهای جوانان صنعتکار.
شرح مطلب ها را یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید، اما بعد چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون را با نوگانی های عالمی جوانان آشنا کنیم. خبرها را هم از همکاری ما سروناز روح‌الله خواهیم شنید. بفرما سروناز.
یک سازمان مدافع حقوق انسان در واشنگتن با پخش اظهارات در رابطه با رویخط شدن افراد مربوط به اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان اظهار تشویش کرده، از وزیر امور خارجه این کشور رکس تیلرسون خواسته است در این زمینه اقدام کند. در اظهارات این سازمان که روز 19 اکتبر در وبسایتش نشر شده است، گفته می‌شود که رویخط افراد مربوط به گروه LGBT در تاجیکستان می‌تواند باعث ایجاد خشونت و تبعیض افراد مربوط به این گروه شود. در این اظهارات از وضع اقلیت‌های جنسی در آذربایجان و چچنستان و اونوی مثالی تبعیض و بدرفتاری یاد شده، گفته می شود که در این کشورها حادثه های بازداشت، شکنجه و قتل این افراد در پشت پنجره و قید گرفته شده است. دپارتمان دولتی باید سریع اقدام کند و نگذارد که تاجیکستان به چچنستان دوم تبدیل شود. گفته می شود در اظهارات سازمان مدافع حقوق انسان، اخیراً ساختارهای حفظ حقوق در تاجیکستان فهرست نزدیک 370 همجنسگرا را تهیه کرده است که به قبل آنها بنا به سبب افراد شامل گروه آسیب پذیر بودنشان با قید اپراتیوی گذاشته شدند. بحث دو دانشجوی سال سوم دانشگاه طبی تاجیکستان با رزبار گروهی مرگبار در ساحل دریای دوشنبه انجامیده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی، حادثه 11 اکتبر در کوچه ساحلی رخ داده است. منبع میگوید حادثه از مناظره کوچک میان دلشاد قربان علی و قربان کریموف دانشجوی سال سوم دانشگاه طبی آغاز گردیده است. سپس مکانی رزبار نزد دریای دوشنبه انتخاب گردیده از جانب قربان علیف دلشاد شریکانش مظفر خالقوف، سمندر جان محمدوف، دانشجویان کالج طبی و از جانب قربان کریموف نزدیکانش فاروق کریموف و پرویز سیف اللهیف به جای حادثه حاضر شدند. زینیال توکوب سمندر جان محمدوف با کورد و فاروق کریموف ضربه زده به قتل رسانیده است. مامورین میلیسا میگویند در پی این حادثه جان محمدوف فوراً چیپت خریده خواستی پرواز به مسکو را کرد، اما از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فرد افسی بازداشت گردید. اشتراکچیان حادثه بازداشت گردیده، تفتیش پرونده جنایی علیه آنها ادامه دارد. دکانی فاکولته آمادگی دفاع حربی دانشکده تربیت جسمانی برای داخل نمودن یک داوطلب به بخش بودجوی کالج تربیت جسمانی 5000 تومانی رشوت تعهد کرده است. گفته می شود دکانی فاکولته در نتیجه عملیات بازجویی در ناحیه شهرمنصور دوشنبه از داخل خودروی گمانبر شونده پس از گرفتن 5000 تومانی دستگیر شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت حبیب الله سلیموف با ماده 247 قسم 3 بند آ کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده، بعدی به انجام دن تفتیشات پیشکی آن با تصدیق فکری ایدار کنی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. آنا مومینوا مدلی تاجیکستانی در پای آوازدهی اوموی با سکونه بهترین های آزمون زیباسنم های جهان 2017 راه یافت. طبق نتایج های آوازدهی که در سمونه آزمون اعلام شدند، با سکونه بهترین ها آنا مومینوا از دوشنبه با 15.5% آواز ها، تاتیانا فومیچیوا و ماریا دمیلوا با 18.7% آواز ها راه یافتند. آنا مومینوا 26 ساله معلومات عالی اقتصادی دارد و به حیث مدلی حرفه‌ای در نمایش های مد شرکت می کند. قسمت فینالی آزمون 10 نوامبر در سوچی برگزار می شود. تشکر از سروینوس. خبرهای دیگر هم داریم البته. حالا یک آهنگ می شنویم و بعدن تازه های دیگر و شرح مطلب های وعدگی رو می شنویم.
بله، ترانه از شورت رسول است و نام دارد سطری کتاب. آهنگش بد نیست. زرنگز می توانی برای کم تبت بالیده شدن تا شروع صحبت بیرقصی.
بله بله می رقصم. خود را با رقص بشونیدنی مطلب های جدی و خبرهای نو آماده میکنیم.
در خلوتی با تو بودنم آشنا، گم کردیم دل خیش، دستی تو دادم بود و نبودم، نیادی از پس و پیش. آرزوها را با تو میبینم، فقط درانی فقط به تو ندارم، نشان دویه حالو حالایم بار. سطری کتابی برمو سواری با تی جوابی حالو هوایی.
سطری کتاب پرمحتوای تشبیه خوب هست زرنگیز؟
بله.
محبوبش را چون یک سطری کتاب پرمحتوا تصویر کرده است آواز خان.
البته اگر درباره خود کتاب هم یکان ترانه های خوب ایجاد و ثبت می شود جالب می بود. هم ترغیب کتاب هم یک موضوع نو در عالم موسیقی. شاید هم باشد یکان آهنگ در این موضوع ولی من نشنیدم. درباره فیلم یا سینما مثلا یک سرودی خوب هست اما درباره کتاب به فکرم نه.
واقعا ایده خوب. در زیم زرنگیز در یک برنامه گذشته یادت باشد صحبت یک خواننده مکتب در ختلان را شنیده بودیم که میگفت با دستور مکتب به پخته چینی رفته است و باید پول پخته چیدهش را برای اجاره کتاب به مکتب دهد. مکتب از پول کتاب قرضدار بوده است.
بله بله یادم هست. چی شده است؟
این واسه تنها در این منطقه نبوده است. در رشت مثلا براه دیگر مکتب ها میخواهند قرض کتاب را برگردانند.
خب چرا؟
مقامات اداره معارف ناحیه رشت هم در یک تصمیم غیر عادی از خوانندگان مکتب های میانه منطقه خواستند که در عوض پول اجاره کتاب چرمغز و خوچ و کاغذ پاره و آهن پاره بیارند. مقامات گفتند که مکتب های رشت از پول اجاره کتاب 482 هزار سومانی نزدیک 50 هزار دلار قرض دار شده باید به هر شکل این مبلغ را پرداخت کنند.
عجیب، این مکتب ها چرا اینقدر از کتاب قرضدار میمونده باشند و آیا حق دارند که با این راه یعنی با جلب خواننده ها به یکان کار این پول را جمع آوری کنند؟
من هم مثل تو به همین سوال پاسخ میخواهم بگیرم. حالا چنین امکانیت هم داریم زرنگیز. همکارمون مولا رجب یوسفی این موضوع رو تحلیل کرده است. حالا او رو میشنویم.
دو فرزند خدایدان نصراتوف یک ساکن رشت محصل مکتب میباشند. صبح 20 اکتبر فرزندان او از والدینشان طلب کردند که به هر کدامشان 1 کیلوگرمی چرمغز بدهند. در عکس صورت آنها به مکتب نمیروند. خدایداد میگوید قبلا به بورپولی و ژورنال پولی و دیگر پول پرسی های فرزندانشان برای مکتب عادت کرده بود. اما طلب چرمغز او را حیران کرد. اما فرزندان او نمیخواستند بدون چرمغز به مکتب روند و این قهرمان ما مجبور شد با دایرکتور مکتب تماس گیرد و اصل قضیه را فهمد. خدایداد از قبل دایرکتور مکتب میگوید طلب چرمغز از خوانندگان با دستور مدیر معارف ناحیه صورت گرفته است و باید قرض اجاره کتاب از سالهای پیشین را پرداخت کند. خدایداد میگوید
اگر به شرط چرمغز ندارد 10 سومانی پول میورید. سحر خیزم فرزندان گریه دارن ما چرمغز ندارن بیامود پولته. من گفتم اخی این در یگان قانونگذاری نیست. چی به اتباسد؟ زنگ زدن درکت مکتب گفت که مورا مدیر معارف فرمان داده که از هر یک خواننده 1 کیلوگرم چرمغز جمع‌آوری کردن میورید. اگه جو دارند مردم.
این ساکن رشت ادعای مسئولین ناحیه درباره فراوان و در قدیراه بودن چرمغز را رد کرده سوال میگذارد که مگر چیزی در قدیراه پرتافتگی در بازار 10-12 سومانی نرخ دارد؟ طلب آوردن چرمغز برای برگرداندن مبلغ قرض اجاره کتاب های درسی به گفته والدین دو روز قبل از جانب مدیران مکتب ناحیه رشت صدا داده است. این طلب غیر عادی در حال صدا داد که هفته قبل در یک جلسه در وزارت معارف و علمی تاجیکستان مسئله قرض اجاره کتاب های درسی از سالهای پیشین بررسی شده. چند مدیر معارف برای برنگرداندن قرض ها تن به هم گرفتند. یک مسئول اداره معارف ناحیه رشت روز 20 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این تصمیم با مشورت مسئولان وزارت معارف و علم راه اندازی شده است. با گفته او
هم شما مبلغ نسیتونه ستوندن مبلغ معنی شما میتوانید که در همه کوچه و راسته خوچ چرمغز هست یک کیلو خوچ یا یک کیلو چرمغز جمع آوری کنید درکت مکتب و با سودا بگذارید و کویتانسش را شعبه معارف نشان بدهید.
این منبع گفت رهبران مکتب های میانه چرمغز و خوش و کاغذ پاره و آهن پاره جمع کرده خوانندگان را به سودا گذاشته مبلغ آن را به امانت بانک می سپارند. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند که به مدیران معارف تنها سپارش شده است که یگان راه دسترس را پیدا کرده قرض اجاره کتاب های درسی را برگردانند. شهلو عبدعلی زاده یک مسئول ریاست مکتب های میانه وزارت معارف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سرکشی پدر و مادران است که مبلغ کتاب قرض دار شدگی است. اگر مبلغ پیشینه قرض وای شود، کنده شود، دو قرض کنده شود، پول کتاب آورده شود، با کتاب های از نو چوب کرده تقسیم کرده میتونه بزرگم. خیلی دیرکتروی گفته بودن که روح شایو پید گفتن.
قرض اجاره کتاب از مشکلات عمده در مکتب های کشور بوده. طبق آمار قرض آنها میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. هرچند قبلا در بعضی از منطقه ها برای پرداخت قرض کتاب مبلغ الاوگی طلب می کردند اما این تجربه نادر است که از خوانندگان محصولات طلب می کنند. تحلیلگران می گویند تا زمانی که وزارت معارف شفافیت در سمت فروش کتاب های درسی را درست به راه نماند قرض ها زیاد می شوند. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک که درباره چاپ کتاب های درسی و مساله های وابسته به آن تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید وقتی خواننده برای مبلغ پرداخت کرده اش برای کتاب رسید دریافت نمی کند، خطر آبله شدن این مبلغ ها خیلی زیاد است. به قول یعقوب سعید، در حالی که دولت از بخش خصوصی طلب میکند که برای هر فروششان رسید بدهند، چرا در نهادهای زیرتابه وزارت معارف چنین عمل جاری نمیشود؟ جناب سعید افزود
واسه همین رعایت نکردن مثلا فایده ها از جانب خود دولت، مثلا فایده های فروش، یعنی نداشتن نپرداختن چک حساب و کتاب دقیق نداشتن، همین باعث میشه که پول گم شود. خواننده نیست که پول مکتب نسپارد، امیدوارم حتما از اگر که مثلا نگم کمبغل باشد در سینف از خود دیگرو شاید پول جمع کرده میتیند.
از روی مقررات سالهای اخیر وزارت معارف مکتب های میانه را با کتاب های ضروری درسی تامین میکند. مکتب در دوام 3 سال این کتاب ها را به اجاره داده، خرج نشر کتاب ها را از این حساب باید به وزارت برگرداند. بعد از 3 سال این کتاب باید رایگان در اختیار مکتب گذاشته شود. ولی با سبب مشکل جمع آوری مبلغ اجاره کتاب، قرض عمومی مکتب های تاجیکستان از مرز 20 میلیون سومان گذشته است.
تشکر از مولا رجب. قیمت اجاره یک کتاب درسی برای یک شاگرد مکتب از 3 تا 15 سومانی را تشکیل می‌دهد و در صورت خراب شدن صفحه های کتاب باز جریمه مقرر شده است. در مجموع برای یک شاگرد مکتب قیمت اجاره مکتب های درسی در یک سال تا 100 سومانی برآورد می‌شده است.
زرنگیز این بخیر است. مهم این تصمیم برگردانیدن قرض کتاب با جنگ و شپ و شپ خواننده و آموزگار نه انجام است.
بله، اصلا میدونی امریدین، بعضن در بحث اوید به احترام و قدر آموزگاران برخی میگویند که محض چنین تصمیم ها و پول جمع آوری ها باعث به پایین رفتن قدر و منزلت آموزگاران امروز در نزد خوانندگان شده است. اکثریت میگویند که نسل پیشتری خواننده ها خیلی به آموزگاران احترام قائل بودند.
شاید حالا طور مشاهده می شود خواننده با آموزگار یک به یک به قول می شود. نوار آخر جنگ خواننده با معلم هم دلیل این است. باز این خبر دیگر را گوش کن. یک خواننده مکتب در ناحیه سینوی پایتخت با اتهام تحقیر آموزگار بازداشت شده است. علیشر خیرولوف 17 ساله اینچنین برای با کارد زخمی نمودن همسبکش محمد صالحوف متهم است.
در این باره همکاری ما مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارد. حالا گزارش او را میشنویم.
یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت هر دو این حادثه در یک وقت رخ داده، صالحوف برای حمایت از آموزگار مورد حمله قرار گرفته است. به گفته همصحبت ما علیشر خیرولوف در حضور خوانندگان معلم مکتب را دشنام داده است. وقتی محمد صالحوف به حمایت از معلم برمیخیزد، میان دو همدرس مناقشه سر میزند. یک مسئول مکتب رقم 93 ناحیه سینای شهر دوشنبه که علیشهر در آنجا تحصیل دارد روز 19 اکتبر گفت که حادثه بعد از درس رخ داده است. او گفت علیشهر پیشتر در مکتب 81 پایتخت میخواند. با مکتب مدیر معارف با سبب عوض شدن محل زیستش به مکتب آنها آمده است. بازداشت این خواننده مکتب با جرم تحقیر معلم مکتب و کار زدن یک همسالش در حال است که این شب روز در شبکه‌های اجتماعی نوار زن و زنی یک معلم دیگر با خواننده به چرخش در آمده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو زودی گفت برای شناسایی افرادی که در این نوار حضور دارند تفتیش آغاز شده است. در نواری که یک هفته اخیر در شبکه فیسبوک ادنا کلاسنیک و اینستاگرام چرخ میزند، در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتب بچه با مشت به معلم حمله میکند. مونیسا نورماتوا آموزگاری سابقه دار مکتب رقم 25 شهر دوشنبه گفت شمار خوانندگانی به قول او به انتظام خیلی کم است، اما رفتار یک نفر درس گروهی را به هم میزند. او گفت
شخصا من فکر میکنم که همین بعضی اویلاو از پدر و مادرم وابستار و ندارم که فرزندشان چیکار چی اهمیت میده، چیکار میخونه، چیکار میکنه، نامش مکتب و مادر رفتن میگیره. سعی نیستم که یگان پدر و مادر نمیخواه فرزند همه خیسته بود، لیکن زو یک طلبه دارم پدرش خودم درس میدادم، پدرش هم همیشه آداب و اخلاقش بود. روزی بیت تمام پدرش مکتب نزدیکم نمیشود، پروایم ندارد، بسته از رمکه انسانگری بیرون راست دیگر.
این آموزگار میگوید خوانندگان بیشتر به آموزگارانی جوان به احترامی میکنند. رستم صدولازاده یک آموزگار جوان میگوید ارزش ها در میان نسل نوراست تغییر کرده است و مسئله معمولی جبر استاد به زیمهر پدر دیگر تاثیرگذار نیست. او میگوید زمان شوروی هر جبر استاد به خواننده میکرد، والدین اعتراض نداشتند. حالا با خواننده کمی سخت صحبت کردن میتواند سر استاد را در بلا گذارد.
نه راوده پدر مادر میرود کشتل معلم هم کپا بان خاطر معلم دیگر خای کش و کش زیوتی چوا گفته یگون چی نمیکنه. طلبه را دیگه کردورش نیست برای همین فرشزنی و همین چیزو اینا بین بیشو چیدای.
در همین حال برخی از خوانندگان مکتب های میونه گفتند که بعضی از آموزگاران جوان شیوه خوبی درس دهی نداشته با محصلین با لحن تند گپ میزنند. یکی از خواننده ها گفت بعضن آنها نه چون به شاگرد خود بلکه نفری از خودشان خرد رفتار میکنند. فکر میکنند باید همه از آنها اطاعت کنند و برای همین گاهی زوری میکنند. بنا به اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشترین خواننده ها برای اشتراک در زنوزنی از جمله زنوزنی گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. ماه انور سال روان در پی یک چنین زنوزنی میان خوانندگان دو مکتب در ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مکتب بچه کشته شد. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب بچگان آسیب پذیر که دیگران را به جنجال میکشند روی خط کرده است و در تمام مکتب های شهر رقم های تلفنی ناظران محلی ثبت شده است تا هنگام چنین حادثه ها فوری آنها را آگاه کنند.
گزارش مومن احمدی را در رابطه با مناقشه های بین آموزگاران و خوانندگان و عامل و پیامد های آن را شنیدید. اگر در این رابطه دوست عزیز آینده ساز هم یگان گفتنی یا نظری دارید می توانید در سامانه آزادی نقطه آرگ زیر این مطلب همکار ما بنویسید.
بله، اما ما حالا برنامه را با یک پر آهنگ و یک مطلب فرهنگی پی می گیریم.
در خان نعمت کرسا مجدهی بسان زهری بکام ماست بیانم شکر شود صد سجد نور واقع کنند جان بی زمین گرهان یگان نور خدا در سفر شود از آسمان صاف بدخشان زمین ما
بود از سمندر پولادوف آوازخانی که این شب روز با یک گروه جوانانی تاجیک دوستداران موسیقی یک رویه نو موسیقی فیوژن را می آموزد.
فیوژن؟
بله، فیوژن یک سبک نوی موسیقی بوده است. جوانانی هم که این سبک را می آموزند شرکت داران لایحه نوی موسیقوی ارمونیا هستند که از جانب بنیاد سوروس راه اندازی شده با جوانان موسیقی کسبی را می آموزد.
جالب است، ارمونیا.
بله زرنگ، زمینا قرار است پس از یک ماه دیگر به صحنه استرادا، جاز و پاپ و رپ تاجیکستان یک گروه آوازخوانان و آهنگسازان نوی جوان و کسبی وارد شوند. این جوانان شرکت داران لایحه موسیقوی ارمونیا هستند که 3 ماه قبل برای آموزش و راهنمایی جوانان لیاقتمند راه اندازی شد. خوب، در این باره همکار ما افسانه کبیرشو معلوماتی بیشتر دارد. حالا گزارش او را در باره این لایحه یک جا میشنویم.
نظرداد لنگرشویف یکی از شرکت داران این لایحه این شب و روز خیلی سرکار است. او با نزدیکی روی یک صحنه کلام باید یک رویه نوی موسیقی فیوژن را معرفی کند. نظرداد میگوید از خوردی به موسیقی شوق داشت، اما این رویه را که هدفش آمیخته کردن موسیقی های جهانی مثل راک و پاپ با آهنگ های خلقی است، او طول 3 ماه در لایحه ارمونیا از خود کرده است.
مشق کردیم که بسیار چیزهای ما نمیفهمیدیم نشنیدیم، همین چیزها را با گرفتیم بسیار مخفول موده شدیم.
مثل نظرداد در لایحه ارمونیا امروز 35 جوان صنعت دوست دیگر رویه های مختلفی موسیقی و رقص را می آموزند. آنها لایحه های مذکور را در میدان برای عملی کردن آرزوهای خود می دانند. تشبسکاران لایحه موسیقوی ارمونیا هم می گویند این طرح برای پشتیبانی و راهنمایی جوانان با استعداد راه اندازی شده است که می خواهند هنر خود را معرفی و طریق موسیقی احساس خود را بیان کنند. لایحه مذکور با تشبس بنیاد سوروس و در 4 بخش راه اندازی شده است. صنعتکاران و آهنگسازان معروف در این لایحه با جوانان رویه جاز، رپ، پاپ و فیوژن رقص را می آموزند. جسور خلیلوف بستکار معروف تاجیک در این لایحه چون استاد رویه جاز جلب شده است. در گروه او 8 جوان این رویه موسیقی را می آموزند. جسور می گوید راه اندازی چون این لایحه ها برای یک جوان عادی که به موسیقی شوق زیاد دارد مهم است.
جوانی خودم را یاد دارم که همیشه امکانیت یا شرایط برای نواختن اسباب موسیقی ثبت آواز را می جستم. در فکر این بودم که چی طور یک استودیو برای ثبت موسیقی پیدا کنم و چی خیل گروه خود را تشکیل دهم. برای آنکه یک جوان به این همه دست یابد به او تحریک یا راهنمایی ضرور است. طرح ارمانی محض همان تکان و امکانیت است که برای معرفی جوانان پیشنهاد شده است.
پروژه ارمونیا که راست پاسوسوید
تمام با گفته جسور برتری این طرح از آزمون لایحه‌های دیگر در آن است که آن بر روندهای معاصر صنعت برتری می‌دهد. روندهایی که رشد آنها در تاجیکستان امروز از نگاه او خیلی مهمند. لایحه موسیقی رپ را هم دستگیری می‌کند و یک هدف اصلی دیگری آن انعکاس مشکلات اجتماعی توسط خوانش رپ، رشد افکار انتقادی گفته می‌شود. بختیار قلندرشایف رسام و موسیقی‌شناس و رپ‌سرا معروف با نام بختی در این لایحه در بخش رپ به جوانان کمک میکند میگوید حالا رپ‌سراهای جوان به موضوعهای عاشقی بیشتر توجه دارند.
در اینجا به آنها چی طور انتخاب شدن موضوع، چی طور ایجاد شدن آهنگ و متن برای رپ آموخته می شود. مثلا بچه های ما حالا اینجا در موضوعهای اجتماعی مثل نابرابری جنسی، به احترامی نسبت پیران، موقع زنان، نشعمندی رپ آماده دارند. ما به آنها می گویم که از اینترنت موسیقی را به اجازه و تیار گرفتن و رپ خواندن درست نیست.
استادا میگویند در روزهای اولی کار لایحه جوانان صنعت دوست مشکل میکشیدند، به ویژه آنهایی که در گروه فیوژن یا رویه موسیقی آمیخته درس میگرفتند. سمندر پولادوف آوازخوان معروف و استاد رویه فیوژن در لایحه ارمونیا میگوید
بچه های گروه قبلا به موسیقی پاپ و راک رغبت داشتند. من کوشش کردم جهان نوی را در موسیقی برای آنها معرفی کنم، دانش های نوی موسیقی بگیرند. آنها قبلا تنها با نقاره می نواختند، حالا چندین ساز دیگر ملی و معاصر را می نوازند و استفاده می کنند. خیلی پیش رفتند و این رویه را دوست داشتند.
حالا شرکت داران لایحه موسیقوی ارمونیا در تمرین های آخرین خود حضور دارند. آوازخوانان بهترین موسیقی جاز، رپ، فیوژن و بهترین رقاصان لایحه صاحب ادرار پولی و رشد کسبی می شوند. ولی نظر داد یکی از شرکت داران لایحه ارمونیا و همتایان او حالا به صبرانه برنامه کلانی هنری را انتظارند که محض به خاطر معرفی آنها پس از یک ماه دیگر برگزار می شود. او باور دارد این آغاز خوب است برای معرفی آنها چون صنعتکاران کسبی و دانندگان موسیقی های زمانوی.
تشکر از افسانه. به جوانان صنعتکار و تشبسکاران طرح ارمونیا ما برارو کامیابی می خواهیم. حتما در این کنسرت آنها باید شرکت کنیم امریدین. تشکر از شما هم دوست عزیز که تا این لحظه برنامه با ما آمدید و امیدواریم پشیمون هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد بود و یک جو سر مطلب های مهم و جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ نشر نوبتی برنامه آینده ساز را جمع‌بست میکند و ما هم خداحافظ میگویم با همه شما.
خیر،
خدا نگهدارتان.
ای امید بی حاصل پناهت بر خدا بادا، رهی عمرم زیراهی تو با فرسخ ها جدا بادا، با فرسخ ها جدا بادا. شکستی شیشه ای عشقم با سنگی سختی بدنامی، تو در من عشق را کشتی با خاموشی با آرامی، با خاموشی با آرامی. اگرچه غصه ام دادی، گرفتی از من آزادی، ندادی لحظه شادی تو را آهی.
خیر، با اخبار امروز جمعه 20 اکتبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش های مطبوعات درباره دست داشتن فرزندانش در قاچاق مواد مخدر را دروغ و تهمت خواند و گفت که پسرانش در آزادی هستند و به کارشان ادامه میدهند. بحریدین حکیموف به حیث افسر کگب به جنگ افغانستان رفت ولی آنجا ماند و بعد طالبان پیوست، حالا در آثارخانه جنگ در هرات کار میکند. مرزیمای 72 ساله از ناحیه واسع عزم دارد زبان انگلیسی آموزد و به امریکا سفر کند. معلمش میگوید بی به حیث شاگرد ذهنی تیز دارد.
ام خورسالی ما را امقدر میفهمونم یو نمگرم مومای من عده برمه خونی دکلس تیز یو نگرم حیران نشه.
تفصیل خبرها. محمد شای اسکندروف افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارشات درباره بازداشت پسرش با اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرد. ژنرال تاجیک روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت گزارش‌های مطبوعات قرقیزستان دروغ و بی‌اساسند و هیچ یک از فرزندان او تا کنون دستگیر نشده‌اند. دو رسانه اینترنتی قرقیزستان روز 19 اکتبر گفتند که پسر ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر به قرقیزستان و روسیه مشغول بوده است و او را ماه پیش با 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. محمد شای اسکندروف یکی از فرماندهان شناخته از زمان جنگ داخلی عین زمان سردار شعبه امور داخلی شهر تورسونزاده است. بار اول در 15 سال اخیر مسئولی آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی را با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر تاشکند بررسی کردند. در همایش روز 19 اکتبر در پایتخت ازبکستان ده‌ها خبرنگار و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق شرکت داشتند. به نشست خبرنگاران رسانه‌های مستقل از ازبکستان و ترکمنستان هم آمدند که وبسایت‌های آنها در قلمرو هر دو کشور بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
Организаторы утверждают, что проведение
этой конференции میگویند برگزاری این چهارابینی در تاشکند بیانگری فضای آزادی چند اندیشی است که از سوی رهبریت ازبکستان پشتیبانی میشود. سرور آتامورادوف معاون رئیس پارلمان ازبکستان نیز از این نقطه نظر جانبداری میکند که در رسمی کشایش این چهارابینی شرکت کرد. آیا در اصل چنین هست و یا نه پاسخ دادن مشکل است، در حالی که در این کشور در رابطه با آزادی ژورنالیستیک کنفرانس برگزار میشود بسیاری از برنامه‌های رسانه‌های مستقل در ازبکستان بسته باقی می‌ماند. روز یکم کنفرانس خیلی یک رنگ دایر شد. موضوع‌های مبرم مثل آزادی بیان، سنزور، مسدودکنی تارنامه‌ها، فشار بالای خبرنگاران در روز دوم بدون شرکت نمایندگان پارلمان ازبکستان بررسی شدند. نوابسته به این تشکیل کنندگان این کنفرانس تاکید کردند که خودی برگزار شدن این کنفرانس در تاشکند علاکه یک قدم مثبت است. با نظر داشت آنکه سال‌های زیاد وضع آزادی بیان در این کشور
остаётся крайне непростой.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می‌شوند به پاکاری شهری رقه شروع کردند که این شهر روز شنبه از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد. رقه را جنگجویان این گروه افراطی سال 2014 اشغال کردند و پایتخت خود اعلان کردند. ائتلاف رزمندگان کرد و عرب با حمایت نیروهای ائتلافی روز سه شنبه گذشته شهری رقه را گرفتند. صحبت داشتم با سرگی دنیلچکین شورای امور خاورمیانه در رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که آیا شکست گروهی به نام دولت اسلامی تا کجا معنی از بین رفتن این گروه را دارد و تا چه حد ضربه سخت به این گروه به حساب می رود؟
безусловно это сильный стратегический военный удар если мы рассматриваем это чисто с
اگر از نظر نظامی بگیریم بیشک این یک ضربه سخت استراتژی و نظامی به گروه دولت اسلامی است. البته ضربه سیاسی نیز هست، چون بعد از سقوط شهر موصل عراق رقه را به اصطلاح پایتخت نو خلافت اسلامی اعلام کردند. رهبران گروه از موصل به رقه رفتند. بناهن معلوم بود که سرنوشت این شهر حل شده است و نیروهای ائتلاف شهر را مورد حمله قرار داده و آن را از دست جنگجویان میگیرند. حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظرداشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان آغاز میکند.
سرگی،
تخمین های بود که در صورت شکست سخت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان یا بخصوص جنگجویان که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتن میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟
безусловно те кто в своё время выдвинулся на ближний восток из других стран
بیشک آنهایی که از دیگر کشورها از جمله از آسیای مرکزی به خاور میانه رفتند به آنجا نه تنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان رفتند تعداد زیادی از قرغیزها نیز به عراق و سوریه رفتند آنها با هدفهای گوناگون از جمله کمک برای تأسیس خلافت اسلامی رفتند ولی با شکست گروه دولت اسلامی هدفهایشان برباد رفت و طبیعی است که آنها به وطنشان برمیگردند اینجا دو مسئله است. اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد؟ البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند، چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جایهای نو عملهای تروریستی انجام بدهند. شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. مهم آن است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند. البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند. از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند. مشکلی در همین جاست، ولی بشک جنگجویان به زادگاه های خود برمیگردند.
Вот я думаю, тут такая сложность, но безусловно, эти люди будут возвращаться.
و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. پرویین کریموف در عهد شوروی کگبی را ترک کرد و به طالبان پیوست. او یکی از صدها سربازان است که بعد خروج ارتش بی‌سر و سامانی در نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان سال 1989 در افغانستان ماند و به قول خودش افغان شد. خبرنگاران رادیو آزادی به شهر هرات رفتند و با پرویین کریموف از تاتارهای مقیم شهر مسکو صحبت کردند.
محاربه اوج میگیرد. مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند. به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان انعکاس شده است. رهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر کگبی بود. او بهرالدین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود.
تو وقتا بود که همه تو مثل بارش همین مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خود خدا پاک بس همین میرخ بالای ما میرخ از اونا میرخ، یعنی بالای ما همانقدر مشکل نبود، بالای افغان ها بیشتر مشکل.
در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد و مثل حکیموف در گرد و اطرافی هرات به نام و نشان شدند. حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد. در این حال او به اسلام رو آورده با مجاهدین پیوست. در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود، ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند. سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت. حکیموف با جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرمانده طالبان ملا برادر استخدام شد.
من از اونم من بدی ندیدم، خوب مردمی بودم دیگه. من وقت ملا برادر با تانگ می چلندم، ماشین ماربی می چلندم، اونم سوار می کردم از جو که میرم داخل ماشین ماربی بس.
در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان طالبان از سر قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیست فرمانده مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بر دوش داشت و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان می نامند. اسماعیل خان چندین سال این جانب حکیموف را می شناسد و او را با لقب عبدالله یاد می کند.
عبدالله به چیمسا خوب است. عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. ازدواج تال دو دفعه ازدواج کرده. و خوب است که گفتیم سه جنگ روسار به شکل واقعی دو، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهنشین و دلنشین میشه.
در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه هایش هم صحبت شد. بعضی ها او را خائن و دیگران افغان می شمارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان اکثریت آنهایی که 30 ساله بالا هستند میگویند آموختن زبان خارجی برایشان دیر شده است و ممکن است با آسانی یاد نگیرند، ولی مرزیما شریف و ساکن 72 ساله ناحیه واسه میگوید این فقط یک بهانه است و اگر انسان کوشش کند در هر سن و سال هر چیزی نو را یاد میگیرد. حالا مرزیما خودش زبان انگلیسی می آموزد تا در نیویورک رگم نزند.
مرزیما شریف و 72 سال دارد. همسالان او بر طبق فرهنگی دهه‌شان بیشتر گوشه‌نشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مراسا کردند.
در فرما قدیم گوجوش پیش قدم دی مردم یک جو کر کدگی این خدایی را همون دوست داده است همه این مده کله شد مورا گمرو کدگی نمیدونیم.
مرزی اماه باره هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. در باره امریکا از تلویزیون فهمیده است و با حواس در باره اش گب می زند.
همه امریکا را دیدم درجا امورات های بزید شریف خوزه آباد آزاد مردم اولوکته اولوکته علیباس مردم آزاد و من مردم آزاد خیلی که همون چیشون هست همون که رفته دارن گستان دارن حواس میکرد همون جا همون خونه همون اتجاوی رو برات قوات و قوات بسن این مردم برای قطعه بلند خیلی زندگی میکرده باشن کش یک برای همون جا رو ببینم.
حالا هر کلمه آموختهش را تکرار میکند. معلم اینو بالغش میگوید که شاگرد خوب است.
من از دیش هم قدر تیز است که ای طلبای ما در ای هم خورسوله ما در هم خورسوله ما را هم قدر میفهمونم. یو نمیگم مومای من از دی برمه خونی در کلاس تیز در یو نگم مو حیران نشویم باید یورده همتیم.
مرزی اما یتیم به وای رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود.
می خوام خودم نام نکنم. ما یاد ندارم که چهار گرفته باشم. از زبان روسی، از زبان ترکی، خامو انگلیسی نمیخوندم. نام همه یک انگلیسی ما بود. 1 2 3 4 5 همه را اولم در یاد مای. ما بسیار طلبه فعال بود مکتب روسیگا.
خویشاوندان و دوستانش میلی مامه مرزی اما با آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به آمریکا را فهمیده آن را هوس پیرانه دانستند. جدی نگرفتند.
گفتیم شرم نمیکن دایستی شوال تو این روز توفقای ممبری تول از زبان انگلیسی یاد میگیری بگم چی میره خموشو
امریکا
مرزیمو شریف آوه میگوید انسان در همه سین و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد.
گرچند که سر ما سال ما نوبسته با او ترجمانم که باشد لیکی ما این خیلی حواست دارم که همه کورا بکنم تو تانما بکنم آمیرم همه میگه که آدم که حواستمند هیچ وقت نومه نمون بچرای زندگی نمیمونه چی حواست همون که داشتی با همون حواست همون البته را میرسی باره اخدم دارم.
و با امید اون که مرزیمو با آرزویش برسد برنامه امروز را به پایان میبریم. مخبری بیشتر در وبسایت ازادی.org در صفحه رادیو ازادی در فیسبوک. سپاس که امروز هم با ما بودید.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که جهان از مذاکرات روسیه و آمریکا نباید در آینده نزدیک انتظار نتیجه‌های قابل ملاحظه باشد. لاوروف روز 20 اکتبر در یک سخنرانی در کنفرانس عدم توسعه سلاحات در مسکو گفت سازش میان واشنگتن و مسکو درباره سلاح‌های میانه پرواز هسته‌ای وارد بن‌بست شده است. این سازش سال 1987 به دست آمده بود. به گفته او واشنگتن نمیخواد مشخصا بگوید که در کدام مورد روسیه سازش را نقض کرده است. سرگئی لاوروف گفت مسکو در رابطه با اشتباهایی که واشنگتن راه داده است نگرانی های خود را دارد و آمریکا را برای پنهان داشتن خطاهایش گناهکار کرد. لاوروف گفت
ما به سازش منع سلاح هسته‌ای همراه نخواهیم شد. طرفداران این همراه شوی سازمان مرکه بین المللی منع سلاح هسته‌ای که به نزدیکی جایزه نوبل گرفت احتمالاً آرمان‌های خوبی دارد. آنها می‌خواهند که سلاح هسته‌ای منع شود، ولی بیایید یک چیز را درک کنیم که چنین تصمیم تنها در شرایط کاملاً بی‌سلاح شدن همه جانب‌ها گرفته می‌شود. شرط این است که برای همه از جمله کشورهای دارای سلاح هسته‌ای امنیت همه جانبه تامین شود.
یک روز پیش از این به عین چنین مضمون در شهر سوچی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اظهار نظر کرد. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید که مرزبانان قزاق از صبح 20 اکتبر سنجش شهروندان و نقلیات مسافربر را زود انجام میدهند و نوبت پایه های طولانی در گذرگاه ها مشاهده نمی شود. بنا به خبرها در گذرگاه مرزی آقجال در نزدیکی شهر بیشکک تقریبا 20 یا 30 ماشین و حدود 150 آدم در نوبتند که این یک حالت معمولی بوده است. در مرز قرغیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر امسال نظارت شدید مرزی راه اندازی شد. جانب قزاقستان در گذرگاه مرزی کاردای پاسگاه نظارتی علاوگی را تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب نمود. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. رهبران اروپایی روز 19 اکتبر پایبندی خود را به سازش هسته‌ای با ایران تصدیق کردند که اخیراً مورد مخالفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قرار گرفته است. اتحاد اروپا اشاره کرد که نگرانی‌های ترامپ را درک می‌کند ولی از قانونمندی سازش سال 2015 با ایران دست نمی‌کشد. آقای ترامپ گفته است که ایران امنیت خاورمیانه را از راه پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیکی تحت خطر قرار می‌دهد. فدریکا موگرینی دیپلمات بلندپایه اتحاد اروپا گفت این نهاد در اجرای تمام موافقه‌های حاصل شده با ایران وظیفه دار است و این سند در تامین امنیت منطقه نقش کلیدی می‌بازد. با اینکه پرزیدنت آمریکا بالای سازش قدرت‌های جهانی با ایران فشار می‌آورد، اروپا در تلاش است که آن را حفظ نماید. دونالد ترامپ روز 13 اکتبر از کنگره خواست که با قبول قانون نو بالای تهران فشار بیشتر جاری کنند. محمدعلی قرهبایف عضو پیشین حزب مخالفی برلیک که فعالیتش در ازبکستان منع شده است بعد از 11 سال زندان آزاد شد. قرهبایف سال 2006 با عیب تمجوی بازداشت و ابتدا 5.5 سال زندانی ولی بعداً حکم وی دو دفعه دراز گردید. محمدعلی قرهبایف 18 اکتبر از زندان شهر نواحی آزاد شد. قرهبایف را در اساس کفالتنامه‌ای سازمان حامی حقوق انسان ازگولیک آزاد کردند. و ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک زن 28 ساله را از قصد خودکشی در دریای سرخاب در ناحیه رشت نجات دادند. آنها گفتند که این ساکنی ناحیه رشت روز 19 اکتبر در پی مناقشه با همسر خود می‌خواست خود را به دریا اندازد. سال گذشته چند حادثه خودکشی زنان با چنین شیوه ثبت شده بود. از جمله اول ماه فوریه امسال زهرا محمودا و جوان زن 25 ساله ساکنی نارک خود و 4 فرزندش را به دریای وخش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در پارک
www.azadi.org
به دنبال قتل یک زن و شوهر صاحب کار در سغد، مقامات گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داده عاملان این جنایت را جستجو دارند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسف اف مسئول دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی سغد روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که افراد شخصیتشان نامعلوم شب سه‌شنبه مقصود جان محمد جان اف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را در منزل زیستشان در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف کشتند.
سبب این که جنب نوک شده و وقت تفتیش شد به خبر نرسونیم و یکون خیلی معلومات دوده نمیتونیم.
این چونین معلوم نیست که نفر با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شده است یا نه. صبح پنجشنبه 19 اکتبر زمانی که به محل حادثه دهه اونجی ناحیه غفوروف رفتیم منزل محمد جاناف ها به ماتم کده تبدیل یافته بود. مردم برای اظهار تسلیت می آمدند. زن و شوهری کشته شده مقصود جان محمد جاناف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را روز چهارشنبه به خاک سپردند. امیر جان محمد جانوف پسر دویوم و خردی خانواده همراه پدر و مادر در یک حولی ولی در منزل دیگر زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شب 17 به 18 اکتبر و زمانی سرزدن حادثه در اتاقش در قسمت دیگری حولی خواب بود ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش آگاه نشده است. او میگوید تنها ساعت‌های 6:30 صبح به خانه والدینش وارد گردیده آنها را در فرش کشته شده دریافت و پلیس و پیوندانش را دعوت کرد. عبدالمجید قیوموف داماد این خانواده میگوید وقتی که صبح چهارشنبه به جای حادثه آمد مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیه را در حالی که دهان و دست و پایشان با کاغذ شیرش سکوچ بسته به جان افتیده بودند و بعضی جای بدن آنها و فرش خانه خون‌آلود بود دریافت کرد. او میگوید در جسم آنها آثار ضرب و لت و شکنجه دیده میشد. با گفته مصاحبم ولی طبیبان بعد معاینه گفتند که زن و شوهر را با راه بوغی کردن به قتل رسانیدند. عبدالمجید قیوموف افسود
بسیار میخواستم که دست به خلافت همیهایی احرای قانون جزاشه بینه
یکان چیزاشون هم گم شده است
همه.
روز 19 اکتبر در این مغازه زن و شوهر مقصود محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیه در بازار پنج شنبه خوجند بسته بود. فروشنده های همسایه می گفتند که کشتار دو همکسبشان آنها را سخت تکان داده است. گفته می شود قتل این زن و شوهر صاحب کار به کشتار خانواده تیلا فروشان بابایف ها در ناحیه باباجان غفوروف در چند سال پیش مانند است. در آن حادثه غارتگران به خانه بابایف ها وارد شده این جفت و سه فرزند آنها را به قتل رسانیده بودند. مقامات گفته بودند که سپس حملوران به مبلغ $30,000 تیلاواری آنها را دزدیده منزلشان را آتش زدند. کارمندان پلیس عاملان این کشتار را که مردم را به اضطراب انداخته بود بعد ماه‌ها جستجو دستگیر و زندانی کردند. همکنون بنا به فرضیه اولیه مقامات سی حقوق قتل زن و شوهر مقصود جان محمد جان و عبادت نعمت اللهیه در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف نیز به خاطر دزدی مبلغ های آنها صورت گرفته است. این زن و شوهر در بازار پنجشنبه شهر خوجند دوکانی متافروشی داشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
جنرال محمد شاه اسکندرف، سردار شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده، خبری گویا بازداشت یکی از پسرانش را با مقدار زیاد مواد مخدر رد کرد. او روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطلب نشر شده درباره او و پسرش یک تهمت و دروغ است و هیچ اساس ندارد. در ساختار حفظ قانون تاجیکستان هم احتمال بازداشت فرزندان جنرال وزارت امور داخلی را رد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. واکنش تلفنی محمد شاه اسکندرف به مطالبی بود که دمامی دو روز گذشته در وبسایت های یورازیا نیوز اینفو و CASNG.com نشر شده است. این وبسایت ها ادعا کردند که پسر جنرال تاجیک محمد شاه اسکندرف از جانب مقامات امنیتی برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است.
سایت هایی که شما میگید، سایت های خارجی، من نور اعتراف هم نمیکنم که اونو نسبت من چی میگم، من داخل مسئله اگه پرو هم ندارم، لیکن نسبت یک فرزند من اشتگی باشم، فرزند من امروز فعالیت را گشته است. این خیلی گفا عموما اساس ندارم، خیلی گفا وجودم ندارم.
این رسانه ها تحت عنوان تجارت خانوادگی مواد مخدر محمد شاه اسکندرف مقاله به نشر رسانیده او و فرزندانش را در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان طریق گذرگاه جرگتول به قرغزستان و قزاقستان و روسیه عیبدار نمودند. در مقاله مذکور ذکر شده است که گویا فرزندان محمد شاه اسکندرف، قنات شاه و امیر شاه در قاچاق مواد مخدر دست دارند. محمد شاه اسکندرف، سردار شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده معروف به شاه، گفت این خبرها کاملا اساس ندارند. او افزود فعلا نمیتواند به طور رسمی مفصل با رادیو آزادی صحبت کند، ولی گفت این نوشته ها سرتاپا بهتان هستند.
لیکن در این مسئله که شما گفتید اینها دروغ است، که من نمیدونم که آوازی من گوش کردم شما خوندید گویا که بعد ما این پکرویت هستم تا باشه اینترپول میتونیم بعد یا ویشی شنوم لحظی کرگیستان اخی اگه نایی کرده کرگیستان یا دولت هست که همه ما میدونیم و بوی دیمکرات یک گفتم اونجا همه جورنالیست هایی که بخوانند بعد جورنالیست هایی که اونها جورنالیست هم بیتوب نمیکنن اونها هم هر چهر بخوانند می نیستن اکه من نمیدونم بکرون مثلا نومی نمیشن لیکن در این مسئله خیلی دیگه است همین یک مسئله توجیک است پسید کچو غیر بسر.
روز 18 اکتبر وبسایت یورازیا نیوز اینفو با تکیه به منابع خود ادعا کرد که محمد شاه اسکندرف گویا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و کانال جرگتال را تحت نظارت دارد. در این مطلب گفته می شود که گویا دو پسر جنرال برای راه یافتن مواد مخدر تولید افغانستان به قرغزستان و بعدا قزاقستان سهم دارند.
اینو تهمت هم اینو هم مشکلت هستن. اگر در مسئله اون که فرزندی من با یکون کنونشکن جنرال اگر دستگیر میکردن، خب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هم امروز صد فایزه علاقه دویمی با وسایل اخبار ما دارن، در هم میگفتن که این خیلی
منصوبیت این دو وبسایت از جمله هویت هیئت تحریریه، مکان نشر آنها و جزئیات دیگری مربوط به سراغه وبسایت ها معلوم نیست. روز 20 اکتبر چند ساختار انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که درباره احتمال بازداشت فرزندان جنرال اسکندرف آنها هیچ خبری ندارند. از جمله منبع دردستانی کل تاجیکستان قاطعانه گفت این خیلی گپ نیست، همه این دروغ است. یک مقام دیگری انتظامی گفت که خبر دست به قاچاق مواد مخدر زدن یک جنرال و کارمند بلندپایی پلیس تاجیکستان کار سهل نیست. وی گفت احتمالاً دشمنهای اسکندرف در پشت این مطلب ایستادند و با هدف سیاه کردنی او به این کار دست زدند. محمد شاه اسکندرف 49 سال داشته، با یک قرار حکومت تاجیکستان روز 3 دکبر سال 2013 از مقام معاون سردار ریاست امور داخلی منطقه رشت به وظیفه رئیس پلیس شهر ترسونزاده تعیین شد. سابق فرمانده نیروهای مخالفین سال 1997 سازشنامه صلح حکومت و مخالفین را امضا کرد و به کار در ساختارهای پلیس حکومتی گذاشت. سال 1998 بعدی با قلمرو ولایت سغد وارد شدن پلکوونیک سرکش محمود خدایبردیف اسم او معروف شد. سال 2012 در پی عملیات نظامی خارق و پخش گروه های علی بیدکی و ملا عبدالله در وادی رشت رتبه جنرال مایور را گرفت. با اردن سپیتامین و شرف درجه یک مکافاتانیده شده است. یکی از آخرین نمایندگان سابق مخالفین تاجیک است که در مقام بلند دولتی کار میکند.
در آغوشه که جایی داد و فریاد